بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب اختیارات صفحه 246 سطر 21 استاد مرزی جلسه 118 مورخه 13/7/79
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحلین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و اوجه ما یقال فی توجیه هذا القول مضافن الى دعو انصراف النصوص الى غیر هذا الفرد ان شرط الخیار فی قوة اشتراط تأخیر. عرض شد که ارحوم شیخ انصاری فرمودند خیار تأخیر 4 شرط دارد. این شرایط بیان شد، فرمودن 3 شرط دیگر رو علما ذکر کرده اند برای خیار تأخیر. شرط اولین بود که گفته شده است خیار تأخیر برای بایع در صورتی است که در این عقد خیار دیگری وجود نداشته باشه. شیخ انصاری فرمودند برای این قول ممکن است 2 دلیل مطرح شد. دلیل اول این است که فرمایند ممکن است بگوییم روایات باب خیار تأخیر انصراف دارد به آن موردی که آن بیعی که در اون بیع خیار دیگری موجود نباشد، به خاطر این که میبینیم وقتی بایع و مشتری با هم اختلاف پیدا می کنند که پس از 3 روز جنس مال مشتری است یا نه بایه حق داره جنس رو تحویل ندهد، طرفین به قاضی مراجعه میکنند، رجوع به قاضی معناش این است که راه دیگری براشون وجود ندارد. پس از این روایات چنین استفاده می شود، بسیار تأخیر سلام علیکم در موردی که دیگه احدهما خیار دیگری نداشته باشد. این خلاصه دلیل اول آقای. دلیل دومشون رو شیخ انصاری مبسوط و مفصل ذکر میکنن که باید به دو نکته که در عبارات آمده است توجه کنید تا دلیل دوم کاملا روشن بشه. نکته اول این است که در احکام خیار مفصل خواهد آمد که اگر در یک عقدی یکی از طرفین یا هر دو خیار فسخ داشته باشه، مثلا فرض کنید 10 روز برای مشتری خیار فسخ شرط شده است در ضمن وجود خیار یه احکام مخصوصی رو به دنبال دارد. البته این احکام اختلافی هم هست، برخی از علما از جمله علامه در تذکره 3 حکم رو در زمان خیار ثابت می داند. حکم اول می فرماید در زمان خیار مبادله کالا و پول واجب نیست، یعنی زید کتاب مکاسب رو به عمر فروخته است، 10 روز خیار داره، در این 10 روز لازم نیست باید کتاب رو تحویل مشتری بده، مشتری هم پول رو تحویل بایه بده، می توانند بایه و مشتری کالا و پول رو نزد خودشون نگه دارند. حکم دوم، اگر یکی از طرفین در زمان خیار مطالبه کند کالا یا پول را، طرف دیگه واجب نیست درخواست او را پاسخ بگه. مثلا اگر بایع به مشتری گفت پول منو بده، مشتری میتواند دادن پول رو به تأخیر بیندازه، بگوید تا 10 روز این بیع خیاری هست، حق من است که پول رو به تو ندهم. حکم سوم، در زمان خیار اگر یکی از طرفین پول یا کالا رو به دیگری تسلیم کرد، حق خیارش ساقط نمیشد. پس نتیجه این نکته که به درد ما نحنفی میخورد این است که در زمان خیار نگه داشتن پول حق مشتری است، میتواند ثمن رو نگه داره، مبیع رو هم قبض نکنه. این یک نکته. نکته دوم این است که مرحوم شیخ فرمودن خیار تأخیر 4 شرط داره. شرط سوم این بود که اگر در ضمن عقد یکی از طرفین شرط کرد تأخیر رو، مشتری گفت کتاب مکاسب رو میخرم به شرطی که پولش رو هفته دیگه بدم، اینجا گفتیم پس از 3 روز بایع خیار تأخیر نداره. خوب دقت کنید در اینجا به چه دلیل می گفتیم بایع خیار تأخیر نداره؟ دلیل این بود که از روایات استفاده می کردیم که بایع وقتی خیار تأخیر داره که مشتری بدون حق دادن سمن رو به تأخیر انداخته. چون سمن رو بلا حق مشتری به تأخیر انداخته، بایه حق داره بی رو فرق. حالا که این دو نکته روشن شد، این دلیل کاملا واضحه. بیان دلیل این است که مستدل میگوید روایات خیار تأخیر یه قانون کلی رو ثابت میکنه. این قانون میگوید هر جا تأخیر مشتری به حق باشد بایه حق فسخ نداره. هر جا تأخیر مشتری بلا حق باشه بایه حق فسخ داره. خب در صورتی که در این بی خیار دیگری باشد، ما در نکته اول گفتیم حکم خیار این است که مشتری حق داره ثمن رو تسلیم نکنه، حق داره دنبال مبیع نرود. مشتری از این حق خودش استفاده کرده، چون خیار دیگه داشته ثمن رو تحویل بایع نداده، مبیع رو نرفته بگیره. چون این کار مشتری به حق بوده است، ظلم بر بایع نبوده، پس دیگه بایع خیار تأخیر نخواهد داشت. پس نتیجه این دلیل مبسوط این شد، به نظر مستدل اگر در بی خیار دیگری باشد دیگه در اونجا بای خیار تأخیر نخواهد داشت. تازه دیگه با مکاسب خلط نشام. خب حالا بذارید عبارت رو بخونیم بعد برسیم ببینیم خود مرحوم شیخ از این استدلال چه جواب میده. و اوجه ما یقال فی توجیه هذا القول، وجیه‌ترین چیزی که گفته می شود در توجیه این قول، که این قول این بود اگه خیار دیگری در بیع باشه دیگه بایه خیار تأخیر نداره، وجیه‌ترین دلیلی که میشه براش آورد دو تا دلیله. دلیل اول خیلی مختصر اشاره می کنن، مضافن الى دعوان صراف النصوص الى غیر هذا الفرد، این دلیل اول که از خارج توضیح دادیم، مضافاً به ادعای انصراف نصوص به غیر از این فرد، میگن روایات انصراف دارد به صورتی که عرض کنم که طرف خیار دیگری نداشته باشه، پس اگر در بیع در عقد خیار دیگری وجود داشته باشه، روایات از این مورد انصراف داره، شامل این مورد نمیشه. این دلیل اول. دلیل دوم، مضافاً به این دلیل ان شرط الخیار، ابتداءً اون عنوان دلیل دوم رو مختصر ذکر میکنن، بعد اون دو نکته ای که ما از خارج توضیح دادیم توضیح میدن، بعد نتیجه میگیرن دلیل رو. عنوان دلیل اینه ان شرط الخیار فی قوت اشتراط تأخیر، شرط خیار مثل اشتراط تأخیر است، چنانچه شرط سوم این بود اگه در ضمن عقد شرط میکردن تأخیر رو، خیار تأخیر نداشتن. حالا طرف میگه اگر در یه عقد خیار هم باشه مثل اشتراط تأخیر، خیار بایع ساقطه و تأخیر المشتری به حق الخیار ینفی خیار البایع، تأخیر مشتری به سبب حق خیار، اگر مشتری حق داشت دادن ثمن رو به تأخیر بندازه، گرفتن مبیع رو به تأخیر بیندازه به خاطر حقی که خیار دیگه براش ایجاد کرده، این نفی میکند خیار بایع رو، خیار تأخیر بایع رو از بین میبره، چون اینجا ظلمی به بایع نشده که بایع از خیار تأخیر استفاده کنه. و توضیح و ذلك، حالا این دلیل رو توضیح میدن. ابتدا نکته اولی که ما ذکر کردیم، توضیح و ذلك ما ذکره در تذکره در احکام خیار، که گفتیم جمعی از علما میگن در زمانی که یک عقد خیار درش وجود داره احکام مخصوصی داره، به سه حکمش اینجا اشاره میشه. حکم اول، من انه لا یجب علی البایع تسلیم المبیع، در زمان خیار واجب نیست بایع مبیع رو تسلیم کنه. ولا علی المشتری تسلیم الثمن فی زمان الخیار، اگه 10 روز مشتری خیار داره لازم نیست در ضمن این 10 روز بره ثمن رو تسلیم کنه، بایع هم لازم نیست مبیع رو با مشتری تسلیم کنه. میگه کالا پیش من باشه، پولم پیش شما، تا ببینیم تا آخر 10 روز شما مشتری چیکار میکنی، اگه فسخ کردی که هیچ، اگه فسخ نکردی مبیع رو به تحویل میدن. ولو تبرع احدهما بالتسلیم، اگه متبرع شد یکی از این دو به تسلیم کالا یا پول، لم یبطل خیارو، اگر آمد و بایع مبیع رو دو دستی تحویل مشتری داد در زمان خیار، اگه حق خیار داشته باشه خیارش باطل نمیشه، اگه مشتری آمد ثمن رو به بایع داد حق خیارش باطل نمیشه. ولا یجبر الاخر علی تسلیم ما فی یده الاخر، مجبور نمیشود دیگری بر تسلیم کردن اون که در دست خودش هست دیگری را. یعنی مثلا بایع رو نمیتونیم مجبور کنیم که آقای بایع در زمان خیار این مبیعی که در دست توست باید تحویل دیگری بدی که مشتری باشه. بخیر، میگه آقا مبیع دست من تا ببینم مشتری در این 10 روز فسختو، میگه یا نه. و له استرداد المدفوع قضیتا للخیار، برای اون دیگری استرداد اون چرا که به او دفع شده به خاطر مقتضای خیار، چون خیار در یه عقد وجود داره، اگه بایع آمد مبیع رو تحویل مشتری داد میتونه مشتری مبیع رو رد کنه، بگه ما فعلا زمان خیار دست خودت باشه تا ببینیم چه کار میکنیم. این یه سری احکام خیار که به عنوان نکته اول از خارج توضیح دادیم. در پرانتز میگن البته بعضی از شافعیه این احکام رو قبول ندارن، و قال بعض شافعیه، بعضی از شافعیه گفتن لیس له استردادو، برای اون طرف دیگه استرداد اون عرض کنم که ما فی یدهی رو حق نداره، اگر بایع آمد مبیع رو مشتری تحویل داد مشتری نمیتونه دوباره مبیع رو به بایع رد کنه. و لهو اخذ ما عند صاحبه بدون رضا، برای اون طرف دیگر اخذ اون که در نزد صاحبشه بدون رضایتش، حتی در زمان خیار بدون رضایت میتونه بره مثلا مشتری از کن مبیع رو از انبار طرف برداره برای خودش ببره. کما لو کانت تسلیم بعد لزوم البیع، چنانکه اگه تسلیم جنس بعد از لزوم بیع بود بدون رضایت هم درست بود، اینجا هم در زمان خیار حتی بدون رضایت میتونه بره مثلا جنس رو تحویل بگیره. خب این گفته بعضی از شافعی کار نداریم. فعلا نکته اول این بود که در زمان خیار مشتری حق داره دادن ثمن رو به تأخیر بیندازه، مبیع رو هم تحویل نگیره. خب با توجه به این نکته، و این اذن فوجه هذا الاشتراط، وجه این اجتهاد ان ظاهر الاخبار، ظاهر اخبار این است، ملاک کلی ازش میگیریم، کون و عدم مجیء المشتری به ثمن به غیر حق تأخیر. ظاهر روایات خیار تأخیر یه ملاک کلی به دست میده، میگه خیار تأخیر در صورتی است که نیامدن مشتری، نیاوردن مشتری ثمن را، مشتری که پول رو برای بایه نیاورده بلا حق باشه. هر جا مشتری بدون حق آوردن پول رو به تأخیر انداخت، بایه حق خیار تأخیر داره. از روایات این ملاک کلی استفاده میشه. فوجه هذا الاشتراط، وجه این شرط این است که ما که میگوییم از کنم شرط است در بی خیاری نباشد، خیار دیگری نباشد تا خیار تأخیر ثابت بشه، دلیلش اینه، این ظاهر الاخبار، ظاهر اخبار میگه کون و عدم مجیء المشتری به ثمن، این که مشتری پول رو نیاورده به غیر حق تأخیر باشه. پس ملاک کلی اگر مشتری با حق ثمن رو تحویل نداد، بایه خیار تأخیر نداره. و ذل خیار له حق التأخیر، کسی که خیار داره برای او حق تأخیر است. یعنی بیعی که در اون بیع خیار باشد، مشتری حق داره دادن ثمن رو به تأخیر بیاندازه. وقتی حق داره دادن ثمن رو به تأخیر بیاندازه، ظلمی به بایع نشده که بایع بگه ظلم شده بر من، عدوان شده بر من، پس من حق فسخت و گفتن دارم. و ظاهرها ایزن، ظاهر روایات اینه، کون و عدم اقباض البایع، این که بایع مبیع رو به طرف نداده لعدم قبض ثمن، به خاطر اینه که در باب خیار تأخیر ثمن رو نگرفته، لا لحق له، نه اینکه حق داشته در عدم الاقباض، حق داشته مبیع رو به قبض ندهد، صرفا این که مبیع رو به قبض نداده به خاطر این است که پول رو نگرفته. خب هر جا نگرفتن پول بدون حق بود، بایع خیار تأخیر داره. هر جا نگرفتن پول عن حق بود، بایع خیار تأخیر نداره. حاصل خلاصه این است که نل خیاره، این که وجود یک خیار برای طرفین در عقد به منزله تأخیر عهد العوضین است. چطور اگه شرط می‌کردم تأخیر عهد العوضین را، شما می‌گفتین خیار تأخیر ساقطه؟ اگر در بی یکی از طرفین حق خیارم داشته باشن از ناحیه دیگر، دیگه خیار تأخیر بایه ساقط می‌باشد. و فیه بعد تسلیم الحکم فی الخیار. شیخ انصاری از این دلیل مبسوط سه جواب میده. جواب اول و دومشون باز خیلی خلاصه است، جواب سومشون مبسوطه. جواب اول، یا بگید به این دلیل سه اشکال میکنن، فرض ندارد. اشکال اول، مرحوم شیخ میفرماین اولا این احکامی رو که در زمان خیار برای طرفین شما مسلم دانستید، این احکام رو در جای خودش میاد ما قبول نداریم. مثلا این که گفتید در زمان خیار مشتری حق دارد ثمن رو به بایع تحویل ندهد، این رو ما قبول نداریم. در احکام خیار مفصل میگوییم خیار حقی است که به گفته شارع به عقد تعلق میگیره. میتوانم عقد رو فسخ کنم، این حق سبب نمی شود که حقوق دیگه متعاقدین از بین برود. مثلا متعاقدین پس از عقد حقشون این است که کالا و پول رو مبادله کنند. خیار این حق رو از بین نمی برد. مشتری حق فسخ داره، ولی تا بیع رو فسخ نکرده است باید پول رو تحویل بایع بده. بله، اگر بیع رو فسخ کرد می رود دوباره ثمن رو از بایع مطالبه می کنه. پس بنابراین در زمان خیار مشتری حق تأخیر ثمن رو ندارد. شما کل دلیلتون مبتنی بر این مطلب این رو ما باطل کرد. حالا دیگه تفصیلش در جای خودش میاد. اینجا حتی بی مقدار ما توضیح دادیم، مرحوم شیخ اشاره نمی کنن. یک کلمه دار. ثانیا اشکال دوم این است که شما از روایات یه ملاک کلی استخراج کردید. گفتید هر جا تأخیر در دادن ثمن و گرفتن مبیع با حق مشتری باشد خیار تأخیر نداره بایع. هر جا تأخیر ثمن بدون حق باشه بایع خیار تأخیر داره. این ملاک کلی رو از کجای روایات استفاده کردیم؟ ما که در روایات ذکر ملاک و علت ندیدیم. ثالثاً اشکال سوم، سلمنا ما از این دو اشکال صرف نظر میکنیم و در بس دلیل شما رو میپذیریم، کامل قبولش میکنیم. ولی اشکال سوم این است، این دلیل شما یکی از این دو لازمه و دو نتیجه برش بار است که نه شما و نه احدی از علما به یکی از این دو نتیجه نمیتونه ملتزم باشه. نتیجه اول این است که اگر دلیل شما درست باشه که خیار تأخیر در وقتی در بیعی که هیچ خیار دیگری نباشه. دقت کنید 90% بیعها خیار مجلس داره، 5% بیعها خیار حیوان داره. پس یا باید شما بگویید خیار تأخیر در 95% از بیعها وجود نداره و در افراد نادر بی که 5% باشه که هیچ خیار دیگری نیست، خیار تأخیر موجود است. این حمل روایات است بر فرد نادر و احدی ملتزم به این مطلب نمیشم. یا باید این لازمه رو شما قبول کنید و یا لازمه دوم رو، به این معنا که شما بگویید زمان شروع خیار تأخیر پس از خیار مجلس است، یعنی بگید همه بیعها خیار تأخیر دارد ولی 90% بیعها که خیار مجلس داشتن خیار تأخیر بعد از تفرق از مجلس است. وقتی خیار مجلس تمام شد آن وقت خیار تأخیر میاد. و اگر مبیع حیوان باشد خیار تأخیر هست ولی پس از 3 روز تمام شدن خیار حیوان. این لازمه رو هم احدی قبول نداره. علما میگن خیار تأخیر از لحظه عقد است، پس معلوم میشه خیار تأخیر با وجود خیار مجلس بازم جاری میشه، مورد داره، و با وجود خیار حیوان بازم خیار تأخیر مورد خواهد داشت. اینم خلاصه جواب مرحوم شیخ انصاری از این دلیل. یه ریزه کاری هایم تو ضمن عبارت هست، کلماتی نقل میکنن از بعضی ها که توضیح نداره اونا. عبارت رو دقت بفرمایید. نه، میخوان نتیجه بگیرن. جمع بین، وقتی جمع بین 2 تا خیار ممکن بود، جمع بین 10 تا خیار فسخ هم ممکنه. عیب نداره دیگه. وقتی استحالش برطرف شد، وقتی مشکلی نداشت، وقتی محذوری نداشت، فرقی نداره دیگه. الان خیار تأخیر با خیار مجلس جمع میشه، یعنی امکان داره دو تا حق داشته باشه انسان، از طرفی مجلس اقتضا کند حق فسخ رو، از طرفی تأخیر اقتضا کند حق فسخ رو. در همین بی اگه سه روز موند بعدن مثلا سمن رو مشتری نداد، با خیار تأخیر هم داشته باشه، چنانچه هیچ عیبی نداره. ما در گذشته هم خوندیم در یک آن بعد از عقد طرف هم خیار رویت داشته باشه، هم خیار مجلس داشته باشه، هم خیار عیب داشته باشه، هم خیار قبل داشته باشه، هم خیار شرط داشته باشه. این در خیار شرط بحثش مفصل گذشت، چه اشکالی داره؟ اشکالی نداره. جمعش نه نه، این که چنین نمیشه، او بحث خیار حیوانه که سه روز. ببینید بحث اینه که این حق براش هست، نه اینکه در همون لحظه ای که در مجلس نشسته حق خیار تأخیر هم داره. یعنی این عقدی که نه، ببینید معناش اینه در لحظه ای که در مجلس نشستن، همین عقد که خیار مجلس داره صلاحیت خیار تأخیر هم داره. یعنی همین عقد از این لحظه عقد اگه سه روز گذشت ثمن رو آقای مشتری به بایع تحویل نداد، پس از گذشت اون سه روز طرف خیار تأخیر خواهد داشت. ولی قائل طرف مقابل چی میگه؟ قائل طرف مقابل میگه چون در این به خیار مجلس بوده است، دیگه بعد از سه روز خیار تأخیری نخواهد بود. اینه هست. بله. و فیه اشکال اول و دوم رو درست دقت کنید، ما از کجای عبارت، چون توضیحات دیگه خیلی در عبارت نیست، اشکال سوم توضیحاتش تقریبا تمامه ولی اشکال اول و دوم خیلی مختصر. و فیه بعد تسلیم الحکم فی الخیار، این اشکال اول، بعد از این که اون احکامی رو که شما در رابطه با بحث خیار گفتید ما قبول کنیم که در احکام خیار میاد، ما این مطالبی رو که شما از علامه در تذکره نقل کردید محور استدلال قرار دادید، اصلا این احکام رو ما تسلیم نمیشیم، ما قبول نداریم. شما محور دلیلتون این بود آقا در زمان خیار مشتری حق دارد ثمن رو تسلیم نکند، لذا بایع خیار تأخیر نداره، ما این رو قبول نداریم. توضیح دادیم در احکام خیار خواهیم گفت که حق وجود خیار یه حقه، حق تسلیم ثمن به بایع حق دیگره. در زمان خیار اگر بایع گفت آقای مشتری ثمن رو باید به من تحویل بدی، مشتری باید ثمن رو به بایع تحویل بده، پس اون احکام رو اولا قبول نداریم. حالا بعد از اینکه تسلیم بشیم اینو، اشکال اول. اشکال دوم، و تسلیم انصراف الاخبار الى کون تأخیر به غیر حق، این انصراف غیر از اون انصرافی است که در اون دلیل آمده، این انصراف اشاره به اون ملاک کلی است، ما از خارج اینجور توضیح دادیم. ثانیا ما قبول نداریم اون ملاک کلی رو که شما از روایات بیان کردید، در اون ذیل استدلال فرمود وجه و حاصل اشتراک این است، یه ملاک کلی بیان کرد که روایات میگوید هر جا تأخیر ثمن بدون حق بود بایع خیار تأخیر داره، کجای روایات هم چه حرفی گفته؟ ما این ملاک کلی یا این انصراف رو قبول نداریم. و بعد از اینکه تسلیم بشیم انصراف اخبار رو به بودن تأخیر به غیر حق، یعنی روایات یک ملاک کلی به دست میده، میگه هر جا تأخیر به غیر حق باشد خیار تأخیر وجود داره، هر جا تأخیر به حق باشد خیار تأخیر نیست، کجای روایات هم چه ملاک کلی بیان کرده؟ حالا بعد از اینکه این دو تا اشکال رو تسلیم میشیم، میگیم اصلا بینا کاری نداریم، ما دلیل شما رو قبول میکنیم، انه ینبغی علی هذا القول، اگر ما این دلیل شما رو قبول کردیم، قول شما رو قبول کردیم، لازمه ای به وجود میاد که خودتونم ملتزم به این لازمه نیستید. ینبغی علی هذا القول، بنابراین قول سزاوار است بگوییم کون و مبدا الثلاثه من حین التفرق، ابتدای سه روز خیار تأخیر از حین تفرق است. در 90% بیع خیار مجلس داریم، تا لحظه ای که خیار مجلس خیار تأخیری به وجود نمیاد، سه روز خیار تأخیر، سه روزی که بعد از اون سه روز خیار تأخیر ثابته باید از لحظه تفرق باشه. و ما قاله احد و کون هذا الخيار مختصا بغير الحيوان، باید بگیم این خیار اختصاص به غیر حیوان داره، چون در باب خیار حیوان مشتری سه روز خیار داره، چون سه روز خیار داره خیار تأخیر نخواهد بود، پس خیار تأخیر باید در باب خیار حیوان نباشه. مع اتفاقهم على ثبوته فی، با اینکه علما اجماع دارن بر ثبوت خیار تأخیر در باب حیوان، کما یظهر از کتاب مختلف علامه. و ذهب صدوق، شیخ صدوق قائل شده الى کون الخیار فی الجاریه بعد شهر، که این مسئله توضیحش بعدن میاد. مرحوم شیخ صدوق در باب خیار حیوان گفته است که در جاریه چون حیوان در باب خیار حیوان گفتیم حیوان یعنی شی زنده، کسی اشکال نکنه که آقا شما میگید خیار حیوان، بعدم عبد و عمه میگید جاریه، مثلا در جاریه خیار حیوان است، در عبد خیار حیوان است. این چه دینیه؟ این روشن فکرای امروز نگن آقا شما یک انسان به جزء حیوانات، نه حیوان یعنی شی زنده. ای در روایات هم هست، کاملا از روایات هم این مسئله استفاده می شود. لذا اگر عبد و جاری هم داخل درون می شود، شیء زنده رو اگر کسی فروخت، گوسفند، گاو که روح داره، حیات داره، خلاصه هر چیزی که حیات داشته باشه اگر خرید و فروش بشه، سه روز خیار حیوان داره. حالا ذهب صدوق، شیخ صدوق قائل شده الی کون الخیار فی الجاریه، خیار تأخیر در جاریه بعد از شهر، بعد از یک ماه است. پس معلوم میشه الی خیار تأخیر در باب خیار حیوان و در جاریه وجود داره، ولی بعد از یک ماه. حالا این مسئله هم در ضمن مسائل چهارگانه خیار تأخیر بحثش میاد. الا ان یراد بما فی التحریر، مگر این که اراده شود از این که در باب خیار حیوان خیار تأخیر نیست، به این معنا بگیم خیار تأخیر بعد از سه روز ثابت می شود. اینم می فرماین خلافه، اینم احدی قائل نشده. الا ان یراد به ما به تحریر عدم و ثبوت خیار تأخیر مادام خیار ثابتن له احده ما، الا این که اراده شود به اونچ که در تحریر است که ثابت نمی شود خیار تأخیر، مادام که خیار حیوان ثابت برای احدهما باشد. فلا ينافي ثبوته في الحيوان بعد الثلاثه، پس منافات ندارد خیار تأخیر، پس منافات ندارد خیار حیوان ثبوت خیار تأخیر رو در حیوان بعد از 3 روز. بگیم خیار تأخیر در باب حیوان بعد از 3 روزه، ولی این رو هم ما قاله احد در جای خودش میاد که علما میگن خیار تأخیر اون 3 روزش از لحظه عقد حساب میشه، نه اینکه 3 روز خیار حیوان داره اون 3 روز که تمام شد بعدن 3 روز عقد لازم میشه. در اون 3 روز اگه مشتری پول رو نیامورد اون وقت خیار تأخیر داره. نتیجه دلیل شما این معنا می شود و این معانی رم احدی بهش ملتزم نمی باشد. وقد یفصل تفصیلی در مسئله از فاضل